بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. فرا رسیدن میلاد مسعود ولی نعمت هممون، حضرت معصومه سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس آقا امام زمان عجل الله فرجه و شریف و همه علاقمندان به اهل بیت تبریک و تهنیت هست میکنیم. قبل از هر چیز خواستم این نکته را تذکر بدم که کیفیت نشستن آقایون نمیدونم عمدی بود یا اتفاقی بود، نشان دهنده وضع روحانیت در جامعه است. هم عقب نشستنشون دلیل عقب موندن روحانیت در جامعه بود، هم پراکندگیشون نشانه این که ما چقدر پراکنده هستیم، با هم دیگه هم ارتباطی نداریم، چه رسه با کل جامعه و ارگانهای جامعه. به هر حال یک نماد خوبی بود از مجسم کردن وضع روحانیت در جامعه. امیدوارم که با همین کلمه آقایون یک تنبهی پیدا کرده باشن و وضعشون رو تغییر بدن. یک صلواتی بفرستید. خدای متعال را شکر می‌کنیم که توفیق عنایت فرمود دوستانی که مدت‌ها بود و رو از دور هم زیارتشون نکرده بودیم به برکت میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها و تتمه روابط عاطفی که بین دوستان باقی مونده یک بار دیگه اجتماعی داشته باشن اینجا و ما هم سیمای نورانیشون را زیارت کنیم. البته بسیاری از عزیزانی که الان در مؤسسه هستن، مشغول هستن، شاید بیش از 90% رو بنده نمی‌شناسه. ببینم هم نمی‌دونم اصلا تو مؤسسه درس می‌خونن یا نه. و این مال کمال بی‌توفیقی و پیری و شرایط اجتماعی است که اجازه نمی‌ده که ما بیشتر خدمت عزیزان شرفیاب بشیم و روابط عمیق‌تر و قوی‌تری برقرار کنیم. متاسفانه اون روابطی هم که داشتیم با بعضی از دوستانی که سابقا بیشتر خدمتشون میرسیدیم اون هم کم کم به واسطه همین بی‌لیاقتی های ما به سردی گرایید. خب حالا این مقدمه ای بود، بی ربطتون وارد موضوعی بشم که به ذهنم اومد در این فرصت خوب تذکری بدم، گویی که نظیر این تذکر را شاید ده ها بار از ما شنیده باشید. حقیقت اینه که من حدود 56-57 سال پیش طلبه شدم. از همون آغاز طلبگی، اون وقت هم روزگار بسیار سختی بود، بسیار سخت بود، شما نمیتونید تصور سختی اون روزا بکنید. از همون آغاز بچه هم بودم من، اینا خوب درک میکردم که ما خیلی کم بود داریم و با این وضعی که روحانیت در اون زمان داشت ما رو به انقراض هستیم و نمیتونیم نقشی ایفا کنیم. حالا توی مردم نمیتونیم جایی برای خودمون باز کنیم، موقعیتی داشته باشیم، برای دنیا بگیم ما چه کاره هستیم، چی میگیم، پیش خدا هم یه جوابی نداریم. تکالیف قطعی هم که به دوشمون هست با این وضع نمیتونیم انجام بدیم. و بالاخره از همون وقت با همدرس‌های خودمون و کسانی که حس میکردیم میشه باشون صحبت کرد و درد دلی کرد و فکری و مشورتی و اینام، همون وقتا این چیزا رو مطرح میکرد. و اونقدر این کمبودها زیاد بود که حتی نمیتونستیم دستبندی کنیم بگیم چند جور کمبود داریم. حقیقتش این بود که باید بگردیم ببینیم اصلا چی داریم، موجودیمون چیه، نه کمبودها رو حساب کنیم. به هر حال خدای متعال عنایت فرمود و بار دیگه بعد از اون رکود و فترتی که در زمان حکومت اون بزرگی پیش آمده بود، با تقدیراتی خدای متعال مقدر فرموده بود و از عوض شد و کمک کمک باز روحانیت توانست یک تکانی بخوره و از زیر این خاک و خاکسترها بیرون بیاد و به خودی بپردازه و به خودی بیندیشه. و بالاخره شرایطی فراهم شد، کمک کمک باز مدرسه ها که خراب شده بود اندکی به تعمیرات سطحی شد که بشه در حجراتش مثلا نشد و چیزهایی از این قبیل. تا بالاخره بعد از چند سالی، من یه تاریخچه کوتاهی میگم که حتما هم چندین بار یا شنیدید یا خوندید، ولی وقت توجه به اینا لازمه که آدم بفهمه کجا بوده و خدا چه لطفایی کرده الان به کجا رسیدیم، و این مایه امیدی باشه که خیلی بیشتر از اینا میتونیم تحرک داشته باشیم، جهش کنیم. بالاخره حوزه ها کم کم رسمیت پیدا کرد و مخصوصا بعد از تشفرمایی مرحوم آیت الله بروجردی به قم که محوریتی در قم پیدا شد و اینها، آرام آرام خیلی تغییرات نسبت به سابق پیدا کرد. ایشون هم خدا انشاءالله بعد علو به درجاتشون بیفزایه، مرد بلند نظر و بلند همت و بسیار با تقوا و با حسن نیت و با اخلاص بود. درست ایشون شناخته نشد، یعنی باز از قصور ماست که مرد بزرگی بود ایشون، و خدا به برکت وجود ایشون برای روحانیت باز یک شخصیتی، هویتی، آبرویی در جامعه پدید آمد. و با مشکلات فراوان که ایشون دائما با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کرد، بالاخره رسید تا اینجا که حالا دیگه کما بیش با سن شما هم توافق داره و اینا، آغاز نهضت روحانیت و حرکت حضرت امام و تا پیروزی انقلاب. در همین جا یه نکته کوچیک رو با اینکه همه می‌دونید باز روش تأکید کنم که حضرت امام رضوان الله علیه رفع الله درجاته هیچ وقت به فکر ریاست نبود. حالا نه تنها ایشون، شاید بعضی ها خیال کنند که مثلا مرحوم آقای بروجردی که رئیس شد با اون مثلا ریاست تقریبا مطلقهی که پیدا کرد، ایشون خودش مثلا یه تمهیداتی کرده بود در این ریاست. ولی همینجا این جمله را اضافه کنم از لبهای مبارک خود مرحوم آقای دلالی که ایشون در یکی از روزهایی که آخر سالشون معمولا نصیحت میکرد و اینا، گفت من هیچ وقت برای ریاست فکری نکرده بودم و نمیخواستم و در صددش نبودم و صرفا به عنوان وظیفه شرعی این کار گردنگیر من شد. خیال نکنید که مثلا حالا این یه پست و مقامی است که من سالها آرزوشو داشتم و براش مقدماتی فراهم کرده بودم، و همینطور هم بود. ایشون مدتی در بروجرد در یک گوشه ای اصلا از حوزه‌های علمی هم کنار بود، مراکز حوزه‌های علمی. ایشون به خاطر یک بیماری که پیدا کرده بودن و عمل چشم و بعد یه زیارتی وقت اومدن اینجا، علمای قم نگرشون داشتن ایشون را اینجا نگذاشتن. علی حال خود امام که دیگه ما شاهد بودیم از نزدیک، نه تنها در فکر ریاست و این حرفا نبود، اصلا پرهیز میکرد، فرار میکرد. ولی خب تقدیر خدا این بود که باید به دست چنین اشخاصی حوزه روحانیت هویت خودش رو پیدا کنه. اینو عرض کردم که برای آیندگانم درسی باش. در آخر بعد از پیروزی انقلاب آقا هزارها امید در دلها پدید آمد که همه مشکلات برطرف شد دیگه، همه چیز در دست خود ملت هست، به خصوص در دست خود روحانیت هست، برای اینکه این نهضت یک نهضت روحانیت بود، انقلاب اسلامی بود، سردمدارش مراجع و علما و بزرگان بودند، سربازانش علما و طلاب و حوزه و فضلا و اساتید بودند. خیلی امیدها بسته شد به این کار. خب مسائل اجتماعی و تدبیر عالم دست ما نیست، بالاخره این عالم برای امتحان است. اون چه به ما مربوط میشه حقیقتش اینه که ما امتحان خوبی ندادیم. حالا دیگران چه کردند و اینا بماند، اون بخشیش که مربوط به ما میشد البته فشارهای از جانب دیگران بود، دشمنی هایی بود از طرف گروه هایی، کسانی که اصلا ضد روحانی بودند از طرف خارج، عواملی بودند در داخل عمالی داشتن، همه اینا هست. اما در همون چارچوبه ای که ما باید در توان خودمون کار بکنیم، مجموع را عرض می کنم و نه تک تک، البته اگه تک تک کار خودشون عمل نمی کردن که چیزی نمی موند. همینی که داریم به برکت سربازان گمنامی است که گوشه و کنار خودشون فداکاری کرده، ولی در جمع باید بگیم که روحانیت هم مثل بسیاری از قشرهای دیگه امتحان خوبی نداد. شاید توده مردم منظور اینه که یک قشر مشخصی در نظر نگیریم، اونا امتحان بهتری داد. با همون کم معلوماتیشون، با کمی امکاناتشون، پا برهنگیشون، فقرشون، بیسوادیشون، اونها در حد خودشون، اون حدی که وظیفه داشتن، بهتر از ما عمل کرد. ما اونطوری که باید عمل نکردیم. بسیاری از پست هایی که به دستمون افتاد خوب اداره نکردیم. نه تنها خوب اداره نکردیم، بعضی جاها سوژه هایی هم دست دشمن دادیم. بل لایزان هم همچنان باقی است. از اینها هم بگذاریم. شاید یکی از مراکز خاصی که هم مایه امید فراوانی بود و هم کم و بیش امکاناتی به نسبه در اختیار داشت که بتونه منشأ حرکتی بشه، هم جمعی است که شما درش مشارکت داشتید و دارید. خب در میان هزاران امید که از جاهای مختلف بود، از اینجا یه امید خاصی نسبت به اینجا بود و انتظاراتی می رفت. اون چه مربوط به این می شد که خدا کمک بکنه، حقیقتش اینه که خیلی بیش از اون چه ما انتظار داشتیم خدا کمک. حالت پیش خدا که دیگه تملق نمی شه بگه، ما بگیم مبالغه می کنیم برای خدا تملق می کنیم. حقیقتش اینه که ما یک صدم اون چه الان امروز داریم انتظارش نداشتیم که داشته باشیم. بعضی از برادران هستند که ما در همون سالهای اولی هستند که در برنامه مؤسسه شروع کردیم، بعد از این که یه خورده وسعت پیدا کرد و چند دوره و اینها برگزار شد، بنده آرزو می کردم که وقتی تو مؤسسه در راه حق برنامه اجرا میکردیم، نمیدونم آقایین که تشریف دارند هیچ کدومشون یادشون هست، یکی دو نفر میبینم که مال اون دوره هست، دو سه نفر، بقیه شاید اصلا یادشون نباشه که اون چه دورانی بود و چگونه کار انجام میگرفت و اینا. آرزوی بنده این بود که یه خانه پلوی مؤسسه بود، اون خونه رو بخریم ما و 16 تا اتاق توش بسازیم. تعداد اتاق‌هاش هم پیش بینی کرده بودیم که چقدر، که بتونیم برنامه ای رو که میخوایم این رو با فراغت اجرا بکنیم، اون برنامه کنفر. یعنی اون نهایت ذهن ما آرزو میکرد که امکاناتی داشته باشیم، یعنی 16 تا اتاق در دست داشته باشیم که بتونیم برنامه اجرا کنیم. و حالا ملاحظه می‌فرمایید که ما این ساختمانی که اینجا در اختیار داریم نسبت به 16 تا اتاقی که آرزو می‌کردیم چه نسبتی داره، و هنوز این علی‌رغم منازل زیادی که اطرافش خریدیم و زمینه کردیم و کارهای فرعی که انجام می‌گیره، به زمین دیگری که گرفتیم در بردیسان که شاید خیلی بیشتر از اینجا باید ساختمون اونجا ساخته بشه، نقشش تهیه شده انشاءالله اونجا هم، یعنی شاید هم شروع هم شده باشه، نسبت به اون چه ما آرزو میکردیم قطعا بیش از 10 برابر چیزیست که آرزو میکردیم. این اون چی بود که مربوط به خدا بود، اما اونی که مربوط به خودمون بود حقیقتش اینه که اونی که انتظار داشتیم اونطور هم عمل نشد، یعنی کوتاه اومد. خودمون خیلی بیشتر از اون چه کردیم میتوانستیم انجام بدیم. البته همین اندازه‌ای که شد نسبت به بعضی مراکز دیگه و برای حوزه‌های دیگه بسیار چشمگیر بود. الان شما ملاحظه می‌فرمایید در نهادهای مختلف فعال کشور، حال من نمیگم چند درصد، آمار صحیحی هم ندارم البته، ولی همه جا میشنوم که افراد فعال و مؤثر از فارغ‌التحصیلان مؤثر است. مخصوصا هر جا صحبت از مدیریت، طراحی، برنامه‌ریزی و کارهای تشکیلاتی، سازماندهی باشه یا درس‌هایی که معمولا در حوزه رسمیت هم داره، از فارغ‌التحصیلان اینجا استفاده میشه در جاهای زیادی. خب این خیلی بیش از انتظاری است که از یک مدرسه معمولی در حوزه میشه داشت، و اینها انشاءالله در آینده منشأ آثار و برکات خیلی بیشتری هم خواهند شد. ولی حقیقت این است که اگر ما درست از توان خودمون استفاده کرده بودیم و بر اخلاصمون افزوده بودیم خیلی بیشتر از اینا میدونستیم. خب ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه. بسم الله الرحمن الرحیم. فرض کنیم ما امروز متولد شد، حالا گذشته ها گذشت، تقصیراتی داشتیم، انشاءالله تنهایی استغفار میکنیم و از خدای متعال طلب مغفرت میکنیم. ما متولد شدیم با این توانی که الان داریم، با این نیروی انسانی که داریم، با این امکانات مادی که داریم، با این آبرویی که خدا بهمون داده در جامعه، نه تنها در داخل کشور، الحمدلله شما در خارج از کشور هم آبروی خیلی خوبی دارید، خودتون هم درست خبر ندارید. حالا ما اینی از این سرمایه‌ای که داریم چگونه استفاده کنیم که خدا بیشتر راضی بشه، دل امام زمان از ما خوشحال تر بشه، به این مردم فداکاری که این همه فداکاری کردن بیشتر خدمت کنیم، وجدان خودمون راضی تر باش. آیا همین جوری که کار میکنیم تا حالا کردیم کافیه؟ آیا بیشتر از این توانی نداریم؟ به نظر من جوابش منفی است. ما با همین نیرویی که داریم، یعنی ما که میگیم یعنی همینی که هستیم دیگه، با همین موجودیمون، از معلوماتمون گرفته، از مهارت‌هامون گرفته، از موقعیت اجتماعیمون، آبرومون، امکانات مادیمون، همینی که هست، از مجموع این سرمایه ها بیشتر از اون چه فعلا استفاده میکنیم میتوان استفاده کرد. چه کنیم؟ اولین شرطش اینه که از این پراکندگی در بیاییم، همون پراکندگی که اول جلسه کاملا مشهود بود. خیلی بده که ما بعد از این همه تجربه ها و شاهد تحولاتی که در جامعه اومد، ما فارغ التحصیل های مؤسسه با اینکه عنایت بوده به اینکه با هم ارتباط داشته باشیم، اینا همدیگر رو نشناسیم، از هم دور باشیم، وقتی هم میاییم یکی این گوشه بیشونه یکی اون گوشه بیشونه، آموزه های اسلام همینه، این همه سفارشی که در روایات ما شده در اون دورانی که این مسائل اجتماعی و مدیریت و این حرفا مطرح نبوده، ببینه چه بیانات سازنده ای از ائمه اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین با اون زبان ساده ای که هر کسی میتونه بفهم وارد شده که هیچ با رفتار ما سازگار نیست. تزاورو و تذاکرو امرنا و احیوه. امروز این سخن که از بزرگترین سیاستمدار جهان، مصلح جهانی، جامعه شناس، روانشناس، چه عرض کنم، این بخواد یک کلمه جامعی صادر بشه که در هر شرایطی میتونن مردم ازش استفاده کنن و به کار ببندن، از این زیباتر من فکر نمی کنم بشه. ساده، بی پیرایه، روشن، جهتدار، کلام کوتاهی که دلیلش هم تو خودش هست، آغاز و انجامش روشن شده، از کجا حرکت کنید به کجا منتهی بشید، سه تا کلمه. تزاورو و تذاکرو امرنا و احیوه. اینقدر که سفارش شده برای دیدن همدیگه، مؤمنی وقتی بره ملاقات دوستش در خونه که با میسنه در میزنه، خدا ملکی را میفرسته ازش سوال بکن که اومد اینجا چیکار داری؟ آیا حاجتی داری اومدی از این درخواست کنی؟ ملک میاد سوال میکنه، حالا روایت اینه، سوال میکنه اومدی اینجا در میزنی چیکار داری؟ میگه اومدم دیدن رفیقم. کاری باش داری؟ مشکلی داری؟ احتیاجی داری؟ نه نه، اومدم ملاقاتش کنم، دارم تنگ شده بودم ببینم. ملک از طرف خدا میگه که خدا به تو سلام میرسونی، میگه ایا یزرت و علی قراک. تو به زیارت من آمدی، پذیرایید به عهده من. از این بهتر میشید تشویق کرد دیگران را به هم بستگی، به پیوند، با ارتباط، با حفظ روابط عاطفی، جلوگیری از پراکندگی؟ بهتر از این بیانی میشه که ما در مقابل این همه تعالیم روشنگری، نمیشه اسمش گذاشت طلایی، طلا چیه در مقابل اینا؟ بعد سالیان میرسه یکی اون گوشه میشینه، یکی اون گوشه، انگار نه انگار که اصلا اینا با هم ارتباطی دارن، هدف مشترکی دارن. پس ما خیلی دور هستیم از اون چی اسلام از ما خواسته، اون از اون چی ائمه اهل بیت از ما خواسته. این اشکال تنها به شما وارد نیست، به نحوه اشهد بر خود بنده وارد است. من اعتراف میکنم، من ادعایی ندارم، ما مجموعمون رو میگم. ما این عیب بزرگ رو داریم، هنوز نتونستیم یاد بگیریم که چگونه با همدیگه ارتباط برقرار کنیم، روابط عاطفیمون رو تقویت کنیم، بیشتر همدیگه رو دوست بداریم، بیشتر با همدیگه کار بکنیم. باز روایت، دو تا مؤمن به هم میرسن، مصافحه میکنن، یسقط بین ابهامه هما مئت رحمه. رفیق میرسه به هم دست میده، یسقط بین ابهامه هما مئت رحمه، تسعون و تسعون منها لأشده هما حبا لصاحبه. با یک مصافحه 100 رحمت میریزه، 99 تاش مال اون کسی که اون دیگری رو بیشتر دوست میداره. اینا برای چی گفتن اینا رو؟ برای کی گفتن؟ به هر حال حالا باز گذشته ها گذشته، یه خط قرمز روی گذشته ها. اول کار بسم الله الرحمن الرحیم. از امروز بنا بگذارید آقا بیشتر با هم باشید، بیشتر هم دیگه رو بشناسید. از چیزهایی که موجب اختلاف، پراکندگی، جدایی بینتون میشه پرهیز کنید. اگه این وحدت و اتحاد بین امثال ما نباید باشه، اون وقت بین ما با بت پرستا باید باشه. پس این واعتصمو به حبل الله جمیعا مال کجاست؟ ولا تنازعوا فتفشلوا مال کیه؟ اندک چیزی که اختلاف سلیقه ای داشته باشیم از هم دیگه فاصله میگیره، دیگه حاضر نیستیم هم دیگه رو ببینیم. کوچکترین توهین خیالی بهمون شده باشه، دیگه حاضر نیستیم با طرف روبرو بشیم. البته اینا عرض بکنم، همه اینها در ناحیه تولی است، تبری هم داریم ما. با دشمنم نباید ملاقات بکنیم. حاضر نباشیم اصلا قیافش هم رو ببینیم. اونم داریم ما. در اوصاف شیعه این است که تو همین روایت عبدالله ابن جندب هست، ملاحظه بفرمایید. فرمود شیعیان لا یجاورون لنا عدوان، اصلا با دشمن ما همسایه هم نمیشه. ولا یسالون لنا مبغضن ولو ماتوا جوعا، اگر از گرسنگی هم بمیرند از دشمن ما چیزی نمیخوان. با دشمن اونها ما همسایه هم نباید بشیم، اصلا بشه از این شهر دیگه بریم زندگی کنیم، اون سر جای خودش. اما دوستان عزیزن، اگه ما دوستان اهل بیت نیستیم پس کیه دیگه؟ پس این همه مؤمن با مؤمن باید مجاورت داشته باشه، تظاهر داشته باشه، محبت داشته باشه هم دیگه. پس اگه منو شامل منو شما نباشه، پس مصداقش کیه دیگه دنیا؟ عرض بنده حالش نمیدونم آیا توفیقی باشه، عمری باشه، یه روز دیگه هم باز خدمت شما برسیم چیزی بگیم یا نه. اگه آخرین عرض بنده است که شما میشنوید، این را آویزه گوشتون داشته باشید، سعی کنید با هم باشید، روابطتون را تقویت کنید، برای کار مشترک برنامه داشته باشید، برای اجرای برنامه همت داشته باشید. این کارها شدنی است. هر قدر ما با هم بیشتر پیوند داشته باشیم، کارهای عظیمتری از ما ساخته خواهد بود. خدمات بیشتری میتونیم ارائه بدیم و بالاخره دل مولامون را بیشتر خوشحال میتونیم بکنیم. امیدوارم که در این اجلاسی که دارید در این جهت بیشتر تلاش کنید که روابطتون دوستانه تر، صمیمانه تر، قوی تر بشه و برای کارهای آیندهتون برنامه های با محتوای بلند، با همت بلند، اما با روش های اجرایی قابل عمل، با طرح‌های اجرایی و عملیاتی تهیه کنید و به آزمایش بگذارید، به اجرا بگذارید. و مطمئن باشید که هر قدر به توان خودتون بیشتر باور کنید و روابطتون رو تقویت کنید و به هم دیگه کمک کنید، کارهای عظیمتری را میتونید سامان بدید. در همین جا یادآوری میکنم فرمایش اخیر مقام معظم رهبری را که بسیار فرمایش بجا و حکیمانه ای فرمودند که الان موقعیت مناسبی پیش اومده اسلام خودش رو در عالم نشون بده و از این فرصت استفاده کنه برای پیروز شدن بر عالم کفر و استکبار بسیار موقعیت مناسبی پیش اومدی. مکتبا همه رنگ باختن، مدعیان اصلاحات همه رسوا شدن، چه در خارج چه در داخل. الان وقتی است که کسانی که انگیزه واقعی برای اصلاح داشته باشند بخوان کار بکنند، فرصت بسیار مناسبی است. این فرصت را غنیمت بشمارید و با سازوکار مناسب، با همدلی و بالاتر از همه با اخلاص قدم‌های بلندی بردارید که انشاءالله به پیروزی کامل نائل بشید. و السلام علیکم و رحمت الله.